ایدئال نیست.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبتون بخیر همراهان گرامی، امید که تا این لحظه از برنامه‌ی بخش دوم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما همکاران خوبم از گروه تاریخ و اندیشه آماده هستن که برنامه زنده کتاب فرهنگ رو تقدیم شما گرامیان بکنن.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرف‌ها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همان حرف ها
تابستان میشد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دیرگر.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام به برنامه کتاب فرهنگ چهارشنبه ها در هفتمین شامگاه آذر ماه خوش آمدید. بسیار خرسندیم که در این فرصت از طریق ایستگاه رادیویی فرهنگ با شما هستیم تا در کنار معرفی کتاب درباره علوم نوظهور به بررسی و روند شکلگیری نقش رسانه‌ها و علوم شناختی در هدایت افکار عمومی به گفتگو بنشینیم. راستی شما درباره این موضوع چقدر اطلاع دارید و اخبارتون رو از کدوم منبع رسانه‌ای به دست میارید؟ اگر تمایل دارید درباره این موضوع بیشتر بدونید با کتاب فرهنگ چهارشنبه شب‌ها همسفر بشید از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. مدیریت و جهت‌دهی افکار عمومی یکی از کارکردهای رسانه است و این کارکرد در عصر حاضر با تکیه بر علوم شناختی و دسترسی به ذهن انسان با اهداف گوناگون که قالب اون آنطور که گفته میشه تهاجمه استفاده میشه. از همین رو نظام سلطه در تلاشه با توسعه علوم شناختی به واسطه ی دستکاری و در نهایت تغییر ذهن و باورها فرهنگ خودش رو در جوامع دیگه غالب و مسلط بکنه. امپراتورهای بزرگ رسانی در سراسر جهان با تکیه بر دانش علوم شناختی در تلاش هستند تا با کنترل ذهن از طریق مختلف به ویژه با بکارگیری فنون رسانه‌ای در نهایت در تصمیم گیری های افراد یک جامعه مداخله بکنن و رفتار اونها رو تحت کنترل بگیرن. امروزه سلطه بر افکار عمومی با توسعه فناوری اینترنتی و افزایش زیست مجازی، شگرد‌های رسانه‌ای مبتنی بر علوم شناختی برای مدیریت افکار و اذهان عمومی، برای جنگ‌های شناختی و ترکیبی افزایش پیدا کرده و ضرورت آگاهی بخشی در این زمینه کاملاً احساس میشه. نظر به اهمیت این موضوع در برنامه کتاب فرهنگ امشب برانیم تا با حضور صاحب نظران این موضوع رو واکاوی بکنیم. پیش از گفتگو با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر ابراهیم مزاری، فوق دکترای دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران بخشی رو آماده کردیم که به اتفاق میشنویم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ. دوستان عزیز با ما همراه باشید تا از هموطنان عزیزمون در مورد رسانه‌ها و افکار عمومی بپرسیم، اینکه چقدر میتونن به اخباری که از رسانه‌ها دریافت میکنن اعتماد بکنن و بهترین منبع دریافت اخبار رو چی میدونن. تا حالا احساس کردید که خبر یا محتوایی از رسانه‌ها روی باور یا رفتار شما تأثیر گذاشته باشه؟
بله قطعا میتونه باشه دیگه. اتفاقاتی که داره در کل دنیا چی میگفته؟
خب بعد این چه تأثیری بر شما داره این خبر؟
قطعا خب خبرهای بد روی آدمو تأثیر میذاره. این کودک‌کشی‌های توی فلسطین خیلی تأثیر میذاره که چرا داره همچین جنایتای اتفاق میفته. اینا خبرهای ناگواری که آدم میشنوه و یا بالعکس خبرهای خوبی که میشنوه، به هر حال اونم تأثیر مثبت داره دیگه.
تا به حال شده خبری یا محتوایی رو بشنوید یا ببینید از رسانه و تحت تأثیر قرار بگیرید؟
خب خیلی اتفاق افتاده تو این سالها، اتفاقات مثل شهادت حاج قاسم سلیمانی، سقوط هلیکوپتر شهید رئیسی، همین اتفاقات داخل غزه، خب اینها ناراحت کننده بود و تحت تاثیر قرار گرفتیم. یکی از اتفاقات خوشحال کننده هم بوده، مثل پیروزی های تیم ملی، صعود ایران مثلا به جام جهانی، حالا چه اون سال 98 اولین صعودش بود که اون خاطره با گل خداداد عزیزی اتفاق افتاد، یا سالهای بعد از اون پیروزی کشتیگیر، قهرمانی مثلا حسین رضازاده تو المپیک بود.
چه راهکاری برای مقابله با اخبار جعلی یا اطلاعات نادرست در رسانه ها پیشنهاد میکنید؟
خبرگزاری مهم، تمام خبرگزاری که حالا قطعا اخبارهای موثقی ما ازشون شنیدیم و دیدیم، قطعا به اونا اعتماد میکنیم دیگه.
شما بیشتر تحت تاثیر اخبار منفی قرار میگیرید یا مثبت؟
من کلا چون اخبار نگاه نمیکنم تحت تاثیرش کدوم قرار نمیگیرم، خودم میرم پیگیری میکنم.
چطوری پیگیری میکنی؟
میرم منبعشو خودم پیگیری میکنم، ببینم منبع اون اتفاق چی بوده، بعد صرفا هم گوش میکنم، چه مثلا بخواد اخبار بیگانه باشه چه داخلی باشه گوش میکنم، اما بهش اطمینان نمیکنم، خودم برم منبعش پیدا کنم.
تا به حال خبری رو شنیدید که تحت تاثیر قرار بگیرید؟
بله.
مثلا ناراحت شدین، خوشحال شدین، میشه مثال بزنی؟
مثلا مثل آقای رئیسی بود، خب خیلی ناراحت شدیم چون واقعا برای ما یه وضع سنگینی بود برای نظام. من خودم خیلی، به شخصی خودم، خانواده‌ام خیلی ناراحت شدیم. ترجیح می‌دم اخبارهای داخلی خودم دنبال کنم.
چطور به اخباری که از رسانه‌ها می‌شنوید اعتماد می‌کنید؟
من چون از رسانه‌های داخلی خودم پیگیری می‌کنم و مطمئنم که مشکلی توش نیست، برای همون دنبال می‌کنم.
این هم از بخش گزارشی برنامه که تقدیم حضور شما شد. تا فرصت دیگه، خداوندیار و نگهداری شما. خب تشکر میکنیم از همیرا فراتی همکار گزارشگرمون که این بخش رو تهیه و تدارک دیدن برای برنامه امشب کتاب فرهنگ با موضوع روند شکلگیری نقش رسانه ها و علوم شناختی در هدایت افکار عمومی. مقدمی درباره این موضوع به اطلاع شما رسوندیم، گزارشی رو هم پخش کردیم. خوشحال و خرسند میشیم که به پرسش برنامه هم پاسخ بدیم. پرسش برنامه از این قراره: کدام گزینه ها از شیوه های تأثیر گذار بر افکار عمومی است؟ گزینه 1، برانگیختن احساس نیاز مخاطب. گزینه 2، ایجاد انگیزه تغییر در مخاطب. گزینه 3، ایجاد ارتباط و صمیمیت با مخاطب. گزینه 4، همه موارد. برای پاسخ دادن به پرسش برنامه، دو راه ارتباطی در اختیار شماست: سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. خب همونطور که پیش از گزارش هم اعلام کردم، جناب آقای دکتر ابراهیم مزاری فوق دکترای دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران مهمان برنامه و کارشناس برنامه هستند که اینجا در استودیوی کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ حاضر شدند. جناب آقای دکتر مزاری، سلام گرم ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری توانمند برنامه و عرض وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
خیلی سپاسگزارم، سپاس فراوان. در این دوران در واقع بیش از هر زمان دیگری تا به اکنون مردم به طور روزمره با رسانه‌ها در شکل‌های مختلف، نه فقط به صورت رادیو و تلویزیون، در شکل‌های مختلف با رسانه‌ها، با خبرها، با اطلاعات و در واقع دیتاها یا همون اطلاعات روزانه در ارتباط هستن و به نوعی درگیر هستن با این روند، که خب هر کدوم از اونها به شکلی در هدایت افکار عمومی، در تفکر افکار عمومی نقش و تأثیر خاص خودش رو داره. در برنامه امشب راجع به روند شکل‌گیری نقش رسانه‌ها و علوم شناختی در هدایت افکار عمومی به طور کلی صحبت می‌کنیم و خواهان این هستیم که شما هم یاریگر ما باشید در این برنامه و درباره ارتباط علوم شناختی و رسانه به طور مفصل برای شنوندگانمون توضیح بدید. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من اجازه می‌خوام که نقطه عطف سه موضوع بسیار بسیار جذاب و فراگیر این روزهای جهان رو به همدیگه متصل بکنم و اون دستگاه شناخت افراد و مخاطبان من و شماست.
بسیار عالی.
مفهومی به اسم اطلاعاته که جانمایه رسانه است و افکار عمومی که از هر دو منبع میتونن تغذیه بکنن و جهت‌گیری های مشخصی پیدا بکنن. این سه تا واژه یک نقطه عطف دارن و اون این که دستگاه شناخت ما با اطلاعات کار میکنه، رسانه مبتنی بر اطلاعات و افکار عمومی هم به وسیله اطلاعات هدایت میشن. این نقطه عطف کمک میکند که هم رسانه تبدیل بشه به محمل مناسبی برای اثرگذاری، امید آفرینی بکنه، انسجام اجتماعی به وجود بیاره، نسبت به آینده کشور، مردم و جهان دید مثبتی ایجاد بکنه و اگر به درستی استفاده نشه به خاطر این تلاقی سیستم شناختی افراد و انسانها و ماهیت و محتوای رسانه که اطلاعات هست میتونه اثرات منفی و مخربی داشته باشه. جامعه جهانی این روزها فکر کنم بیشترین سلاح و تجهیزات مورد استفادهش در جهت دهی به افکار عمومی رو از رسانه ها استفاده میکنه، هزینه ای نداره، واریانس تاثیرش بسیار زیاده و میتونه یک جامعه بسیار بسیار وسیع رو تحت تاثیر قرار بده.
بله، بسیار عالی. پس در واقع اون محل تلاقی دستگاه رسانه، اطلاعات و افکار عمومی میتواند اون موضوعی باشه که مورد توجه ماست و باید مورد بررسی قرار بگیره که چه تأثیری میذاره و اون نقطه در واقع تلاقی چه هست و چه اتفاقی میفته. تأثیرگذاری این سه بر هم چه نتیجه‌ای رو میتونه داشته باشه؟
بله، کدوم تأثیر میگیره و کدوم تأثیر میگذاره؟ دستگاه شناختی کارکردهایی داره تحت عنوان کارکردهای اجرایی مغز، مثل توجه، مثل حافظه، مثل استدلال. دستگاه شناختی مخاطب پذیرنده است ابتدا و رسانه فرستنده است در نقش اولی که ایفا میکنه. این برهمکنش جایگاه اینها رو تعریف میکنه. رسانه ها پیامی رو منتقل میکنن، دستگاه شناخت دریافت کننده است و دوباره دستگاه شناخت این رو پردازش میکنه، تبدیل میکنه به یک رسانه جمعی، یک باور جمعی، یک ارزش جمعی. پس یک بدبستان اطلاعاتی داریم ما که نقطه عطفش اون موضوعیه که ما میانه رسانه و دستگاه شناخت افراد قرار میدیم. این قرار دادن یک موضوع مشخص رو ما بین رسانه و کارکردهای اجرایی مغز میگن ناج شناختی، تلنگر. و کاری که افکار عمومی رو و شکلی از تاثیرگذاری که افکار عمومی رو میتونه به سرعت تحت تاثیر قرار بده استفاده از این ناجهای شناختی است که یا بار مثبت داره یا بار منفی داره، یا عواطف و نگرش انسانها رو درگیر میکنه یا ارزشهای اونها رو درگیر میکنه. اینها همه ماهیت ناج دارن، یعنی نقطه گذاری درست ما بین دستگاه احسن، تلنگرهایی که به درستی ما بین دستگاه شناخت، رسانه و افکار جمعی انسانها گذاشته میشه و با هزینه کم اما با یک انتخاب بهینه شما میتونید جریان سازی بکنید، نگرش افراد رو به سمت خاصی جهت بدید. کما اینکه این روزها جامعه جهانی هم ازش متاثره، هم رنجیده است. یعنی دستگاه شناخت جهانی از این تلنگرهای جابجا و نابجا رنجیده است، ضمن این که میتونیم از این به درستی استفاده کنیم، پیام امید رو به دنیا منتقل بکنیم، پیام انسانیت رو منتقل بکنیم، پیام شرافت رو منتقل بکنیم و این ماهیت جذاب و مهیج رسانه در ادغام با علوم شناختی.
بسیار عالی. پس در واقع این تلنگرهایی که گاه به جا و یا گاه نابجاست، گاه مورد خواسته ماست و اون تلنگر زده میشه و گاه هم نه، حالا تحت تاثیر عوامل مختلف آن چیزی که ما میخوایم یا اون برداشتی که ما میخوایم صورت نمیگیره، ارتباط علوم شناختی و رسانه است. نتیجهش تلنگر نتیجه ارتباط بین علوم شناختی و رسانه است. درسته. بسیار متشکرم. اگر توضیح خاصی باقی مانده میشنویم، در غیر این صورت یه فرصتی میگیریم و برمیگردیم.
خواهش میکنم. من فقط افکار عمومی رو متصل بکنم به علوم شناختی و رسانه و اون این که روح جمعی، اطلاعات جمعی بسیار بسیار متأثر از رسانه است.
بله.
و رسانه بسیار متأثر از تلنگرهایی که در خودش جای میده.
بله، بسیار متشکرم. سپاس فراوان. با ادامه برنامه کتاب فرهنگ چهارشنبه ها در خدمت شما هستیم. بخش نخست گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر مزاری، کارشناس برنامه‌مون، درباره ارتباط علوم شناختی و رسانه. پرسش رو هم در برنامه مطرح کردیم که کدام گزینه از شیوه‌های تاثیرگذاری بر افکار عمومی است. گزینه 1، برانگیختن احساس نیاز مخاطب. گزینه 2، ایجاد انگیزه تغییر در مخاطب. گزینه 3، ایجاد ارتباط و صمیمیت با مخاطب. گزینه 4، همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای ما در پاسخ به پرسش برنامه ارسال کردید. ضمن این که از تک تک شما عزیزان بی نهایت تشکر میکنم به خاطر همراهیتون با برنامه کتاب فرهنگ. آقای محمد رضا ایمانی از اسلام آباد غرب گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی ایجاد ارتباط و صمیمیت با مخاطب. آقای علی عماره از تهران هم همینطور گزینه 3 رو برگزیدن. و دیگر دوست ما به شماره 910-2095 گزینه 4 رو انتخاب کرده. خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگانی که با برنامه کتاب فرهنگ همراه هستید. برنامه امشب با موضوع شکلگیری نقش رسانه‌ها و علوم شناختی در هدایت افکار عمومی است. قدری شاید این عنوانی باشه که یک مقدار ثقیل و سنگین باشه، ولی اگر همراه باشید با کارشناس برنامه و این ارتباط رو درک بکنید، میتونه در بزنگاه ها به ما کمک بکنه. دستگاه رسانه، اطلاعات و افکار عمومی یک نقطه تلاقی دارن که این نقطه تلاقی در واقع همون تلنگری است که دستگاه رسانه بر اساس اطلاعات به افکار عمومی میزنه، که بر اساس گفته های جناب آقای دکتر مزاری گاهی این تلنگر میتواند بجا و خواسته ما باشه و گاهی هم میتواند نابجا باشه. برای اینکه درک بهتری از این موضوع داشته باشیم، باز هم من این پرسش رو با آقای دکتر مزاری در میون میذارم که اون تلنگرهای بجا و نابجا کجاست و چه نقش مثبت یا منفی میتواند داشته باشد، چه اثرات مخربی داره، چطور میتوانیم اونجایی که فهمیدیم اون اثری که میخواستیم بذاریم رو نذاشتیم، در واقع مسیر رو تغییر بدیم و اصلاح رو انجام بدیم.
بله بسیار عالی. من اجازه میخوام که فرمایش شما رو به این شکل ترجمه بکنم که در ذهن خودم، آیا این ارتباط علوم شناختی و رسانه جنبه مثبت دارد یا منفی؟ اگه داره، کارکردش، نمونه هایی که میتونه مخاطبمو ببینه و زندگی بکنه چه است؟ یکی از کارکردهای مثبتی که ارتباط علوم شناختی و رسانه ها دارن مسئله تبلیغ و توسعه بازار و بازاریابی پدیده بسیار مثبت است. کمک میکنه به ذهن مخاطب که انتخاب ها و ترجیحات درستی داشته باشه. مثال بنده رو به این شکل پیگیری بکنن در ذهنشون مخاطبان که اگر تبلیغی رو میشنون که در اون تبلیغ یک واژه چند بار تکرار میشه، یعنی یک کلمه چند بار تکرار میشه، او داره نشانه گذاری شناختی میکنه. ممکنه برای من و شما در آگاهمون هیچ اتفاقی نیفته، فقط داریم یک واژه رو چند بار میشنویم، ولی دستگاه شناخت ما وقتی تعداد تکرار یک واژه بیشتر میشه بهش تمایل بیشتری پیدا میکنه.
نیاز احیانا این تکرار صورت میگیره،
این تکرار نیازسازی میکند. یعنی شما اگه وارد یه سوپرمارکت بشید و یک محصول یا کالایی رو بخواید بخرید، ذهن شما اون محصولی رو بدون حتی استدلال ترجیح میده که آشنایی بیشتری باش داره. اون آشنایی کجا ایجاد شده؟ زمانی که شما رادیو گوش میدید، ما بین برنامه یک واژه زیاد تکرار شده، حتی شما توجه هم نکردید. پس جنبه های مثبتش اینه که به تبلیغات، به بازاریابی کمک میکنه و الان جریان جدیدی از این اتصالات و ارتباطات بین رسانه و علوم شناختی به وجود اومده تحت عنوان نورو مارکتینگ یا بازاریابی مبتنی بر علوم اعصاب. وقتی که شما تلویزیون رو نگاه میکنید، نقطه تمرکز نگاه من و شما میتونه جایی باشه که تبلیغات ما رو چندین برابر میکنه، یا بیلبوردی که با اتومبیل سریع عبور میکنید، ترکیب رنگ و جای قرار گرفتن اشیا میتونه به شدت در میزان اثری که روی ذهن مخاطب میگذاره تأثیر مثبت ایجاد بکنه. از این کارکردهای مثبت علوم شناختی بسیار بسیار فراوان داره و نشون میده که وقتی علوم شناختی ادغام میشه با رسانه، و رسانه به معنی محمل انتقال پیام، میتونه یک کاغذ باشه، میتونه یک بیلبورد باشه، میتونه همین فضایی باشه که من و شما داریم،
بیلبورد همون تابلوهای تبلیغاتی
بگیم که تابلوهای تبلیغاتی باشه. خیلی عالی، نکته به جای است و میتونه کارکردهای بسیار مثبتی داشته باشه. و کارکردی که در سطح جامعه میتونه داشته باشه اینه که حق و درستی و اصالت اطلاعات رو به خوبی تبیین بکنه. این اون جنبه مثبت ادغام رسانه و علوم شناختی است که جلوی پخش شدن شایعه ها، جلوی تکثیر اخبار زرد، جلوی تکثیر اطلاعاتی که گرایش و جهت خاصی دارن رو میتونه بگیره. ادغام
جنبه مثبت
علوم شناختی و رسانه اگر در جای درست استفاده بشه. جنبه منفی رسانه و علوم شناختی هم با عناوین مختلفی شناخته میشه. یکی از این عناوین که خیلی شایعه هست، شایعه زمانی رخ میده که یا دامنه اطلاعات خیلی زیاد هست، یعنی ما با بمبارانی از اطلاعات مواجهیم، یا زمانی که دسترسی اطلاعات ما محدوده. در هر دو صورت موج سواری علوم شناختی و رسانه میتونه واقع رو غیر واقع کنه، جای شهید و جلاد رو عوض بکنه، جای مظلوم و ظالم رو تغییر بده، و اون جاییه که از رسانه و علوم شناختی به نفع اهداف غیر سازنده استفاده میشه. پس این ترکیب میتواند کارکرد مثبت داشته باشه، میتونه کارکرد مخربی داشته باشه. این که از چه زاویه‌ای داریم به این ترکیب نگاه میکنیم خیلی مهمه. این که الان جامعه جهانی داره با چه لنزی و با چه نگرشی از این ابزارها و این علم داره بهره میگیره، خودش یکی از نقاط مهم مورد بحث در جامعه جهانیه که الان اطلاعات ما، رسانه ما، نگرش جهانی ما نسبت به اتفاقاتی که داره میفته چه جنبه‌ای باید داشته باشه. آیا باید تایید بکنیم یا تکذیب بکنیم؟ آیا باید در مقابلش بایستیم یا باید مدافعش باشیم. این به هم ریختگی این اطلاعات نتیجه برهمکنش هوشمندانه علوم شناختی، رسانه و افکار عمومی هست.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر مزاری. ساعت 18:24 دقیقه است و شما شنونده کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. در ادامه برنامه بخشی را آماده پخش داریم، به اتفاق میشنویم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.
در این دنیای پیچاپیچ فقط لطف تو را خواهم و دیگر هیچ. سلام هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و امروز با طرح دو پرسش در خدمت شما هستیم. پرسش اول، چقدر به اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید اعتماد می‌کنید؟ چرا؟
من میشه گفت 70%، 80%. الان تنها چیزی که میتونم بهش دسترسی دارم دقیقا همین موبایلیه که تو دستم. چون من صبح از خونه میام بیرون یا برمیگردم یه اخباری تلویزیون نشون نمیده.
60-65-70% میتونه درست باشه.
من خودم به شخصه اعتماد کامل ندارم، ولی خب سعی میکنم خبر چند تا شبکه مطمئن که تو جامعه هستش اونا رو رصد کنم، تا تحقیق نکنم و مطمئن نشم برام قابل قبول نیست. قابل
پذیرش. به صورت کلی خب خیلی جا آگاه میکنن، ولی چون هر کسی از هر منبع حالا مثلا مشخصی اطلاعات پخش نمیکنه، ممکنه مثلا اشتباه باشه. خب به هر حال حالا تو یه سری از موضوعات میشه بهش بسنده کرد، تو یه سری از موضوعات نمیشه. معمولا حالا خبرایی رو دنبال میکنم که حداقل یه پیش زمینه ازش میدونم، چیزای دیگر رو خیلی باور نمی‌کنم، چون واقعیتش خیلی از مسائلی که توی جامعه داره اتفاق می‌افته با چیزی که تو شبکه‌های مجازی هست متفاوته.
به نظرتون رسانه‌ها چقدر در شکل دهی به دیدگاه‌ها و تصمیم‌های روزمره ما تأثیر دارن؟
به نظر من زیاد نباید تأثیر داشته باشه اخبارا بر روزمرگی آدم.
استفاده از رسانه بستگی داره که خب هر انسانی به شخصه از چه رسانه‌ای استفاده بکنه. تأثیر زیادی داره، چه حالا اگر که شنونده باشه، حالا رسانه رادیو باشه، چه صدا و سیما و تلویزیون باشه که بیننده رو تحت تاثیر قرار میده. کلن توی طول روز با رسانه زیاد سر و کار داریم، حالا فضای مجازی یه رسانه هستش، تلویزیون یه رسانه، رادیو، که احساس میکنم که رسانه‌ای مثلا مثل صدا و سیما یا رادیو بیشتر میشه اعتماد کرد.
الان با توجه به افزایش شبکه اجتماعی و رسانه‌های جدید، به نظر من تأثیر خیلی فراوانه توی زندگی اجتماعی مردم، زندگی اقتصادی، سیاسی مردم داره.
فرهنگ‌های مثلا بدی که داره توی کشور ما پخش میشه و خیلی توی زندگی مردم بیش از حد داره تأثیر میذاره و خیلی از مردم رو از رسانه‌های ملی حتی دور کرده. کارهای روزمره‌ای که مردم دارن انجام میدن خیلی بیش از حد درگیر شبکه‌های اجتماعی شده، میخوان شبیه کسایی باشن که حالا اون شکل زندگیشون رو دارن توی شبکه‌های اجتماعی نشون میدن، حالا چه به درست که خیلی‌هاش هم حتی واقعی نیست، چه به غلط.
در ادامه باز هم کتاب فرهنگ رو با هم دیگه ورق می‌زنیم.
همراه شما هستیم با ادامه برنامه تا حوالی ساعت 19 هفته شب. امیدواریم که شما هم بشنوید و این برنامه برای شما هم مفید فایده باشه. کدام گزینه از شیوه های تاثیرگذاری بر افکار عمومی است؟ گزینه 1 برانگیختن احساس نیاز مخاطب، گزینه 2 ایجاد انگیزه تغییر در مخاطب و گزینه 3 ایجاد ارتباط و صمیمیت با مخاطب، گزینه 4 همه موارد. 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست.
Thank you.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای ما ارسال کردید. خانم آمینه محمدی گزینه 4 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردند. دیگر دوست ما 901-1767 هم گزینه 4 همه موارد رو برگزیدند. آقای ابراهیم از شهر جدید مهستان گزینه 4 رو انتخاب کردند. خب در ادامه برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دیگر کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد مهدی مومنی ها، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات که پشت خط